الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبريب غضوبنا وشفي ذنوبنا العبد جمع آوری کردن و الحق که روایات بسیار ارزنده است. البته روایات که همه ارزنده، تمام کلمات ائمه ما ارزنده با قدر و قیمت هست، اما چون اونها به اندازه عقول مردم صحبت می کنن، هر حدیثی که گفته میشه برای مردم به اندازه ظرف اونها گفته میشه. لذا در روایت داره که قدر شیعیان ما رو از رو روایاتی که ما به اونها میگیم بسنجیم. یعنی میخوایی ببینی این شیعه ما چقدر عقل داره، چقدر ارزش داره، چه مقامی داره. ببین که ما چه حدیثی به او گفتیم، چه کلامی به او گفتیم، چون ما به اندازه عقل او باش حرف میزنیم. لذا بعضی از راویان حدیث رو میبینیم مثل ابو بصیر، مثل مفضل ابن عمر، که میبینیم کلماتی که ائمه به اینها گفته شد، گفتن، فرمودن، امام صادق به اینها فرمودن، به دیگران نفرمودن. مثل محمد ابن مسلم، یه عده از راویان هستن، اطرافیان امام صادق بودن، صحابیان ایشون، که آقا مطالبی به ایشون به اینها میگفتن که به دیگران نمیفرمودن، چون عقول اینها بالاتر از دیگران بود. لذا روایات اونها درجاتش مختلفه. آیات قرآن رو هم که تفسیر میکنن مختلف تفسیر میکنن، هر برای هر کسی یه جور تفسیر میکنن به اندازه ظرف عقل اونها. که مثلا طرف اومد پیش امام صادق حالا عرض کرد که آقا این که امیرالمؤمنین پاشو گذاشت شانه پیغمبر رفت بالا و بت‌های کعبه رو ریخت، این چه سری داشت؟ آقا فرمود که میخواست بگه که علی بعد از من از همه شما بالاتره. گفت آقا بیشتر برام بگو. فرمود میخواست بگه که علی معصومه. چرا؟ چون آیه قرآن میفرماد ولا تذر وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی وزر و وبال دیگری رو به دوش نمیگیره، گناه دیگری رو به دوش نمیگیره. اگر علی گناه داشت پیامبر او رو به دوش نمیگیره. پس علی معصوم بود که علی معصوم بود که رسول الله او رو به دوش گرفت. او آقا بیشتر به برام بگو. امام صادق هی براش گفت بیشتر بگو، گفت بیشتر بگو، تا جایی رسید که امام صادق فرمود اگر سرش رو بهت بگم میگی جعفر ابن محمد یک کذاب دیوانه است. حالا طرف شیعه بود ها، ظاهرا اهل ولایت بود، خدمت امام صادق میرسید، اسرار امیرالمومنین داره سوال میکنه، ولی میگه اگه سرش رو بهت بگم میگی یک کذاب دیوانه است. لذا هر حدیث رو به هر کسی نمیگفتن. بعضی از احادیث هست که تو خود حدیث مثلا جابر میگه این از اسراریه که رسول اکرم فرمود اینو کتمان کنید مگر از اهلش، فقط به اهلش بگید این روایت رو، این حدیث، این حرفو. حرفی نیست که همگانی باشه. به خاطر همین روایات اونها مختلفه، روایاتشون مختلف. بعضی از روایات که بدون پرده صحبت شده یا با پرده کمتری صحبت شده می‌بینیم خیلی اوج داره، خیلی عمیقه مطلب. که روایتی هست که حالا نمیخوام واردش بشم که مفضل بن عمر به امام صادق گفت آقا این کلام امیرالمؤمنین، اعولها حیران شده اند از این کلام امیرالمؤمنین. کنا به کینونیته قبل خلق تکوین فی تکوین، تمکین فی تکوین، اولیین ازلیین لا موجودین، که فرمود ما بودیم به وجود خداوند قبل از خلقت عالم و آدم اولی و ازلی. گفت آقا عقلها حیران در این کلام امیرالمؤمنین. بعد امام صادق برایشون تفسیر کرد. حالا این روایتی هم که اینجا میخواییم بخونیم روایتیه که آقا جان میفرماد مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ در رحلت پیغمبر اکرم گوید به روایتی چون علی علیه السلام آن جسد مطهر را در لحد جای داد گفت، که اینجا حالا درست کلام امیرالمؤمنین حدیث به صورت حدیث نقل شده، ولی اینجا امیرالمؤمنین طرف خطابش خداونده، چون میگه اللهم، خداوندا، که حضرت آقا میفرماد اسراری که در ادعیه هست در روایات نیست. چرا؟ چون در ادعیه معصوم داره با خداوند صحبت میکنه، ولی در حدیث داره با مردم حرف میزنه. حدیث که میگه به اندازه عقل اونها حرف میزنه، اما وقتی با خداوند صحبت میکنه دیگه صحبت عقل و درک و اینها نیست، اون چی در سر خودشون دارن بروز میدن. لذا میگه در ادعیه اسراری هست که در روایات نیست. که نکته جالب هم همینجاست که خود حضرت آقا کتابی دارم به نام الهی نامه، کتاب خیلی ظاهرن هم حجمش کوچیکه، ولی اسراری که آقا اونجا آوردن در هیچ کتابی نیاوردن. و اگر کسی همه کتابای آقا جان رو بخونه و بفهمه تازه یه چیزایی از الهی نامه میتونه متوجه بشه. با اینکه الهی نامه رو دست هر کسی بدی، اندک سواد و علمی داشته باشه میگه من میفهمم، برداشت میکنم ازش، ولی وقتی انسان پیش میره میبینه چه اسراری در اینجا مندرج و مندرجه. خب این هم امیرالمومنین وقتی جسد مطهر رسول اکرم رو در لحد جای میدن میگن که اللهم، که این حدیث رو میفرمان. یه نکته ای هم قبل از این که این حدیث رو بخونم خدمتون بگم، یکی از عرفا از قدما میگه من این حدیث رو، همین حدیثی میخوایم بخونیم، یه مدتی با خودم زمزمه میکردم. شاید برای تو پیش آمده باشه، انسان یه موقع یه آیه قرآن به سر زبانش میفته، یا یه شعری به سر زبانش میفته، یه روایتی به سر زبانش میفته. این که به سر زبانتون میفته این یه نحوه الهامه، یک نحوه الهامه ها، قدرشو بدونید، پیگیر باش، هی مزمزه کن، هی فکر کن در موردش، چون از اون طرف اومده. اونم یه مدتی داره، مدتش که تموم بشه دیگه میره، اصلا یادت میره، فراموشت میشه، هرچی بخوای بخونی دیگه یادت رفته. یه مدتی مهمان توه که اگر بتونی ازش بهره‌مند بشی، آیه ای رو، روایتی رو، حتی شعری رو، بعضی از اشعار معرفتی هست میاد سراغ انسان. که این بنده خدا میگه مدتی بود این حدیث رو زمزمه میکردم، ذکر میگفتم با این حدیث و عنایت‌هایی به من شد به خاطر زمزمه کردن این حدیث، به خاطر گفتن بر سر زبانم بود این حدیث. چی میفرما؟ یواشتر میخونم که عزیزان یادداشت کنن. اللهم هازا اول العدد و صاحب الابد و نور کلذی ببخشید واو نداره، و نور کنه نور کلذی قهرت بهی قواسق ظلم. قواسق قی اولش با قین، قی نقطه، قی آخرش با قافه، سری سدندونه سین. قواسق ظلم قهرت بهی قواسق ظلم، ظلم هم مثل ظلم نوشته میشه دیگه، و بواسق العدم. بواسق مثل همون قواسقه با سین و قاف، و بواسق العدم و جعلته بکه و منکه و الیکه دالا دلیلا روحه نسخة الأحدية في اللاهوت في اللاهوت، و جسده صورة معاني الملك والملكوت. و جسده صورت معان الملک و الملکوت و قلبه خزانت ال خزانه خزانت الحی خزانت الحی خزانت الحی الذی خزانت الحی الذی لا یموت طاووس الکبریا طاووس الکبریا و حمام الجبروت حمام با هی مثل حمام و حمام الجبروت که این در شأن رسول اکرمه که امیرالمومنین داره با خداوند مخاطبه میکنه و رسول الله رو معرفی میکنه. پس خیلی شأن و عظمتی داره کلام امیرالمومنین در شأن رسول الله، اونم در مخاطبه با حق تعالی، که با این کلام میشه متوسل شد به رسول اکرم. عرض کردیم اون عارف میگه مدتی که اینو زمزمه میکردم عنایت هایی به من شد از جانب ذات مقدس رسول الله. ترجمهش هم بگیم بنویسید، بعد حالا خیلی شرح مفصلی میطلبه. دیگه تا اونجایی که تونستیم حالا پیرامونش صحبت میکنیم. میگه خداوندا این تو پرانتز این رسول اکرم اول عدد است، عدد اول است و صاحب ابد است و نور توست که با آن استیلا داری بر نهان تاریکی ها. و درون عدم ها و او را قرار داده ای از خود و به خود و دلیل و راه نمایی به سوی خود. روح او نسخه احدیت است در لاهوت و جسد او صورت معانی ملک و ملکوت است. جسد او صورت معانی ملک و ملکوت است و قلب او خزانه حی لایموت است. طاووس کبریا و کبوتر جبروت است. این حدیث خیلی حرف میبره، خیلی حرف میبره، خیلی هم سنگین و خیلی نورانیه. بعضی از این چیزها رو عزیزان نکات رو قدر بدونی. گاهی وقت نکته‌ای هست انسان در یه مجلسی در یه جایی میشنوه به گوشش میخوره که یه موقع تا آخر عمرش دیگه نمیتونه اون نکته رو پیدا کنه. یه حدیث رو یه جایی میبینی شاید تا آخر عمر دیگه نتونی پیدا کنی اون حدیث رو. لذا سعی کنی دست به قلم باشید عزیزان، یه دفتری قرار بدید، حالا غیر از دفتری که حالا یادداشت میکنید مطالب رو اینجا، اصلا یه دفتری داشته باشید هر نکته جالبی که شنیدید دیدید به ذهنتون رسید یادداشت کنید اونجا، که یک روزی به دردتون میخوره. بارها شده احادیثی رو بنده خوندم تو کتاب، بعد مثلا یه آیه قرآن دیدم که دیدم این حدیث داره اون آیه رو باز میکنه، حدیث تو ذهنم بوده ولی کامل نه، آمدم مراجعه کنم یادم رفت کدوم کتابه. خب این همه کتاب روایی خوندیم، حالا تو کدوم کتابه؟ کجای اون کتابه؟ دیگه حالا مگه پیدا میشه؟ بذار سعی کنید بعضی نکات هست قدر بدونید. اگه خب حالا ارزش قائل بشید برای روایات، برای احادیث، چون اینها انسانیت انسان رو میسازه. حالا دیگه سفارش بس. در مورد انسان کامل ما خیلی با عزیزان بحث کردیم، خیلی روایات خوندیم در مورد مقامات انسان کامل، که گفتیم مراد ما وقتی میگیم انسان کامل یعنی 14 معصوم، یعنی 14 معصوم و شیعیان کمل اونها، که حالا دیگه شیعیان اونها به بستگی به قرب به اونها دارن که از این مقامات بهره‌مند باشن. ولی وقتی میگیم انسان مراد خاصمون چهار، میگیم انسان کامل مراد خاصمون اون 14 نور پاکن. در مورد مقامات انسان کامل خیلی حرفایی گفتیم، خیلی مطالبی گفتیم خدمت عزیزان، که گفتم اگر کسی این روایات فضائل که خونده شده توی مدت جمع آوری کرده بود، یک کتاب قطور میشد در فضائل ائمه، اگر کسی به درستی یادداشت میکرد و جمع آوری میکرد، که اکثرش رو هم شرح کرده ایم، چون انسان یه موقع روایتی رو میشنوه اما شرح که این روایت چی داره میگه خیلی مهمه، فهم روایت. حالا اینجا امیرالمومنین میفرماد اللهم هذا اول العدد، خدایا این اولین عدد است. یعنی چی اولین عدد است؟ در مورد عدد قدما حکمای اوائل، اون حکمای مثلا زمان فیثاغورس که مثلا زمان حضرت سلیمان اون طرف ها بودن چند هزار سال پیش، اونها در مورد اعداد نظریات زیادی داشتن، علومی داشتن در مورد اعداد و حرف هایی داشتن که الان بعضی از اون علوم به دست اهلش هست. علم عدد یه علمی از علوم غریبه که خیلی هم خواصی داره، خیلی خواصی داره. دیگه بار به عزیزان گفتیم عددهایی که در قرآن به کار رفته رو حفظ کنید، پیدا کنید، ببینید چه اعدادی رو خداوند در قرآن به کار برده که اونا یک خواصی دارن. حالا ظاهرن اونها نوشتنشون، حروفشون با عددشون یکی بوده، یعنی ما الفبای فارسی داریم الان الف ب پ ت س با عدد 1 2 3 4 اینا یکی بوده، یعنی با همونی که می نوشتن همون هم جزء عددشون بوده. بعد که آمده حروف از اعداد جدا شد، علم ابجد اختراع شد، اباجد ابجدها اختراع شد، که مثلا در علم ابجد دیدید میگیم الف میشه 1، ب میشه 2، جیم میشه 3، دال میشه 4، تا 10، بعدش میشه چی؟ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، بعد 200، 300، 400، که حروف عربی رو اینجوری عدد گذاری کردن که بعد مثلا میخواییم یه چیز رو حساب کنیم میبینیم عددش چنده، مثلا علی رو میگیم ببینیم عددش چنده، این مثلا نگاه میکنیم میشه 70، این میشه 70، لام میشه چند؟ سی میشه چند؟ صد. یه میشه چند؟ ده میشه صد و ده. پس علی عددش میشه صد و ده. خب که حالا یه علومی هست در این زمینه که به اونا اصلا کار نداریم، نمیخواییم واردش بشیم و بحث کنیم، فقط چون بحث عدد بود. بعد این اعداد، چینش این اعداد بر اساس رمز و حکمته، بر اساس رمز و حکمته. اولین حرف چیه؟ حرف الفه. دومین حرف چی میشه؟ میشه با. دومین حرف میشه با. ابجد. حالا تو دائره اقتصی هم الف به پتسه، باز حرف دوم چیه؟ باه. خب حرف اول میگن حرف الوهیته، حرف الف که یک باشه، واحد باشه، و الهکم الهون واحد، اشاره داره به چی؟ به الوهیت. حرف دوم باه، با اشاره داره به عقل اول. عقل اول، اول موجودیه که از خداوند صادر شده، که در روایت پیامبر اکرم می‌فرماد اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود، که این به اشاره داره به اون عقل اول. حالا اون عقل اول چیه؟ اون عقل اول همون نور پیامبر اکرمه، که در روایت دیگه می‌فرماد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود. اول ما خلق الله روحی، اولین چیزی که خدا آفرید روح من بود. خب پس مراد از عقل همون نور پیامبر اکرم، اون عقل کل، که همه موجودات از اون عقل کل آفریده شدن، همه موجودات از اون عقل کل آفریده شدن، و اون عقل کل محیط به همه چیه؟ عوالمه. عقل کل محیط به همه عوالمه، یعنی نور رسول الله محیط به همه عوالم میشه. یه روایت دیگر بخونم خدمتتون. امام صادق فرمود اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خداوند آفرید آب بود. این آب که اینجا گفته شده مراد همون چیه؟ عقل اول، که اسامی مختلف داره. یه جا میگیم عقل اول، یه جا میگیم صادر نخستین، یه جا میگیم آب، یه جا میگیم روح رسول الله، یه جا میگیم نور و نبوی. اینا همه یک چیزه با اسمای مختلف. اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خداوند آفرید آب بود، یعنی اولین چیزی که آفرید روح رسول الله. خب حالا آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی را زنده کردیم. یعنی از چی؟ از نور رسول الله، چون گفتیم مراد از ما نور نبویه. از اون آب، یعنی از اون نور نبوی، همه چیز زنده شد، همه چیز حیات گرفت. که حالا این آبی که اینجا میبینیم یک نمودی از اون آبه، که همین آب هم موجب حیات موجوداته، موجب حیات موجوداته. خب این نور رسول الله، این حقیقت المحمدیه، عرفا بهش میگن حقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که عقل اول باشه، که قلم اعلا باشه، که اسامی مختلف داره در حروف حرفی که به او اشاره داشته باشه چیه؟ با به با حرفیه که اشاره داره به اون حقیقت. لذا قرآن با چه حرفی شروع شده؟ با با، که این با اشاره داره به اون حقیقت المحمدیه. لذا میگیم همه علوم قرآن جمع در نقطه تحت باه، نقطه تحت باه بسم الله الرحمن الرحیم. و آخرین حرف قرآن چی بود؟ سین. سین آخرین حرفشه که امیرالمومنین میفرماد انا باطن و سین، انا سر و سین، من باطن سینم، من سر سینم. لذا میگیم یا سین، یا سین یعنی یا انسان، یعنی یا امیرالمومنین، یعنی یا رسول الله، که اول و آخر قرآن بچسبونیم به هم میشه چی؟ بس. در فارسی، در ترکی، در عربی بس به یک معناست. عرب وقتی میگه بسکه ای حس بکن، یعنی کافیست برای تو. ما هم در فارسی میگیم بسه، بس هست، کافیست. ترک ها میگن بس، یعنی همون به معنی بسی که ما میگیم قیز بس، مثلا دختر بسه، اسم بعضی از خانوار میدارن قیز بس. برای چی؟ برای که پشترش دختر به دنیا نیاد. حالا دیگه پسر چه گلی میزنه به سر پدر مادر که دختر نمیزنه، مال جاهلیت انسانه دیگه. خب اول و آخر قرآن بکم فتح الله و بکم یختم، تو زیارت جامعه به شما آغاز شد و به شما خاتمه پیدا کرد. تو قرآن ببینیم از با شروع شده به سین تمام شده. حالا نکته جالب اینجاست، گفتیم اون تمام قرآن در اون چی جمعه؟ با. خب حرف دوم قرآن چیه؟ سین، یعنی بس. یعنی همون با بس است. برای کی؟ برای اونها که اتصال دارند به اون نور. او بس است که همه علوم چون در قرآنه، همه قرآن هم در اون باه. کسی به اون حقیقت رسول الله برسه، همه حقایق در زیر پرشه دیگه، همه عوالم در زیر پرشه. که ابن عباس میگه رسول، میگه امیرالمومنین عبارت رو زیاد تکرار میکرد، ان نبینا به سر روحانیته یستمد من الفیض الاقدس الاعلا و یمد العالم اجمعه. یعنی پیغمبر ما با سر روحانیتش از مقام اقدس اعلا فیض رو دریافت میکرد و در همه عوالم انتشار میداد. اون نور رسول الله فیض رو از خداوند میگیره و به همه موجودات میرسانه. مرادمون اینه که اون نور نبوی، اون عقل که با بهش اشاره داره، عددش چنده؟ تو حروف ابجد چنده؟ دو. اولین عدد چنده؟ دو. نه، اهل اعداد یک رو جزء عدد حساب نمی کنن. حالا به دلائلی که دارن، اونها یک رو جزء عدد نمیدونن. عدد میگن از دو شروع میشه. حالا به دلایلی که دارن، چون عاد یعنی شمرده شدن، تکرار شدن، یک تکرار نمیشه، شمرده نمیشه. لذا میگن عدد از دو شروع میشه. اولین عدد که امیر مؤمنان اینجا فرمود چی؟ اللهم هذا اول العدد. غلام این اولین عدد است، اولین شماره است، اولین مخلوق است. دیدید به طرف میگه آقا تو عددی نیستی، تو عددی نیستی، از در شمار در نمیاد. اولین شمارش رسول الله، چون همیشه از بزرگتر میشمرد، از اصلی تر میشمرد، به پایین تر میاد. هازا اول العدد، اول عدده که همه اعداد از او به شماره در میاد. تمام سلسله عدد که لایتناهیه، عدد میدونید لایتناهیه دیگه، تناهی نداریم برای عدد. از چی شروع شده؟ از دو، از دو شروع میشه. یعنی همه نظام موجودات از رسول الله شروع شده. هیچ موجودی نیست که از ذات اقدس اله بدون واسطه رسول الله فیض بگیره، بدون واسطه رسول الله بخواد فیض بگیره، چون اول العدد این اون حقیقتیه که خداوند به واسطه او هر فیضی به هر موجودی رسونده، به واسطه او رسونده، حتی به ملائکت الله، حتی به جبرئیل، حتی به حاملان عرش، به ملائکه مقرب، به انبیاء مرسل، هر موجودی در عالم از ازل تا ابد، هر موجودی فیض گرفته از اون نور رسول الله فیض گرفته، که حالا اون نور نبوی اومده و در قالب یک انسان به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله
محمد
ظاهر شده و سید همه انبیا و سید همه عالمه، که امام سجاد میگه خدای تو رو حمد میکنم که ما رو جزو امت خاتم انبیا داشتی، جزو امت ایشون باشی، چون ایشون که سیادت دارن، سید همه انبیا هستن، به تبع او امتش هم مثل استادی که نسبت به اساتید دیگه برتری داشته باشه، شاگردان او هم که زیر دست او تربیت میشن نسبت به دیگران برتری خواهند داشت. نور رسول الله سید عالمه، که حالا در یه روایتی اینجا بد نیست جمله معترضه، در روایتی رسول اکرم فرمود یا علی انت سید العرب، علی جان تو سید عرب هستی. عایشه ملعونه که حسادت شدیدی نسبت به امیر المؤمنین به فاطمه زهرا داشت، امان از این حسادت، که میگه حسادت ایمان رو میخوره، نابود میکنه ایمانو. حسادت بود که عایشه رو جهنمی کرد، زن رسول الله بود، جهنمی شد. برگشت گفت یا رسول الله، مگر شما سید عرب نیستید؟ فرمود انا سید ولد آدم، من سید همه فرزندان آدمم، و علی سید العرب، و علیست که سید عربه. حالا کسی بگید آقا ما که عجمیم، امیرالمومنین سید ما نیست؟ چرا؟ رسول اکرم بارها گفتیم ائمه ما کلماتشون رمزه، به رمز صحبت میکنن. در روایتی که شیخ صدوق در فضائل الشیعه روایتشو نقل کرده، رسول اکرم فرمود من احبنا فهو العربی، هر کسی که ما رو دوست داشته باشه عربه. ها من احبنا فهو العربی و من لا یحبنا فهو العلج. هر کسی که ما رو دوست نداشته باشه علجه یا علجه. گفتن علج یا علج چی یا رسول الله؟ فرمود من ساء مولده، کسی که حرامزاده باشه. عرب یعنی اصیل، عرب یکی از معانیش به معنی اصیله. فرمود محبان ما عربن، یعنی اصیلن، اصالت دارن، حلال زادن. ولی اون کسانی که ما رو دوست ندارن حرامزادن، یه جایی تو نسبشون میلنگه. حالا پدرش حرامزاده است یا خود طرف حرامزاده است یا پدرش حرامزاده است، مادرش حرامزاده است، پدر بزرگش حرامزاده است، یه جایی تو این سلسله میلنگه که اثر میذاره، که اثر میذاره. امام هشتم فرمود من وجد فی قلبه برد محبتنا فلیکسر دعاء لامه فانها لم تخن ابا. کسی که خنکی محبت ما رو تو قلبش حس میکنه برای مادرش زیاد دعا کنه، چون مادرش به پدرش خیانت نکرده، چون اگر خیانت کرده بود این نمیتونست ما رو دوست داشته باشه. برای مادر بزرگش هم باید دعا کنه، چون وقتی یک نفر گناه میکنه تا نسلها خراب میشه. یعنی یه بچه حرامزاده تا نسل در نسلش تا چندین نسلش خراب میشه. که یک بار رسول اکرم آمدن سعایت کردن، بدگویی کردن از امیرالمومنین پیش رسول الله. گفتن رسول الله مثل یک گلی میماند که در لجنزای رویده است، مثل یه نخل یا یه گیاه خیلی خوب که تو لجنزار رویده. یعنی خاندانش بدگویی از امیرالمومنین و اطرافیان. رسول الله رفت بالای منبر، تعصب داره رو خاندانش، خاندان مطهر، اهل بیت نبوتن اینها. گفت چنین کلامی گفته اید؟ میخوایید یکی یکی حسب و نسب شما رو بشمرم و بگم کدامتون زنازاده اید و کدامتون نیستید؟ یکی سی اومد حرف بزنه، گفت تو رو میخوای بگم، تو کی هستی؟ گفت من مثلا فلان ابن فلانم. گفت نه خیر، تو فلان ابن فلان نیستی، مادرتون فلان چوپان تو بیابان حامله کرد و تو از اون چوپانی، نسبتو به اون چوپان میرسه. دیگری آمد حرف بزنه، گفت میخوای تو رو بگم، تو سه نسل قبل زنازاده بوده. که یه مرتبه عمر حالا از ترسش بلنشه، گفت یا رسول الله بس دیگه، رحم کن به ما، غلط کردیم. چون اگه میگفت عمر رو که خیلی دیگه باید ما رو میدادن، چون حسب نسب عمر رو یه بار چندین بار گفتیم خدمت عزیزان، یه بارم حالا بگیم برای نورانیت مجلس خوبه. سحاک مادر بزرگ عمره، کنیز حبشی بود که شطور چرانی میکرد برای عبدالمطلب. از کنیزهای سیاه که شطور میکرد. یه روز نوفل تو بیابان خلبت اینو دید، با این گلاویز شد. سحاک حامله شد. عرب به پسر خیلی علاقه داشت، گفتیم این چیزی سنت جاهلی. وقتی که بچه رو به دنیا آورد یه پسر بود. نوفل آمد گفت این پسر مال منه، من تو رو حامله کردم. پسر رو برداشت برد پیش خودش، اسمشو گذاشت خطاب. این خطاب بزرگ شد، جوانکی شده بود. یک روز تو بیابان که میرفت مادر خودش رو که از زنا به دنیا آمده بود دید. با مادر خودش گلاویز شد.
سحاک رو دید.
بله سحاک رو دید، با سحاک همبستر شد، دوباره حامله شد سحاک از پسر خودش. این دفعه به یه دختر حامله شد و از ترس عبدالمطلب که یه بار خرابکاری کرده بود، دختر رو وقتی به دنیا آمد لا یه پارچه پیچیک گذاشت سر راه که هاشم ابن مغیره اومد این دخترش رو برد، اسمشو گذاشت هنتمه. این دختر بزرگ شد، دختری که به زنا از پسری که با مادر خودش زنا کرده به دنیا آمده، این دختر بزرگ شد. خطاب که با مادر خودش گلاویز شد و این دختر رو به دنیا آورده بود، اومد خواستگاری این، با این ازدواج کرد، جناب عمر بن خطاب علیه لعنت و العذاب به دنیا آمد. که حتی موقعی که امیرالمومنین رو میکشیدن طرف مسجد، زبیر طلحه و زبیر، زبیر اون موقع با امیرالمومنین بود، شمشیر کشید گفت عمر ابن سحاک. عرب وقتی میخواد به کسی بی احترامی کنه به اسم مادرش صداش میزنه، یعنی میگه تو پدرت معلوم نیست کیه، به اسم مادرش صدا میزنه. مثل حضرت زینب که به تو مجلس ابن زیاد برگه گفت یبن مرجانه، ای پسر مرجانه، منظورش این که تو حرامزاده ای. زبیر گفت یبن سحاک، ای پسر سحاک. گفت چرا اسم سحاک رو میاری؟ گفت سحاک کنیز حبشی بود که کنیز جد ما عبدالمطلب بود که نوفل او رو باردار کرد، تو غلامزاده مایی، میخوایی بر ما حکومت کنی، تو غلامزاده مایی، میخوایی بر ما حکومت کنی. حالا منظور شجره طیبه عمر رو میخواستیم بگیم، چون اگر این شجره اینجوری خبیث نباشه که نمیشه اون کارا رو کنه، آخه نمیشه سیلی بزنه به دختر پیغمبرش، به ناموس امیرالمومنین سیلی بزنه. یه سری کارا هست از حلالزاده بر نمیاد. خب دیگه حالا به اندازه ای که فقط می‌خواستیم شجره طیبه‌شو بگیم، حالا بقیه‌اش انشاءالله باشه یه وقت دیگه. تا اینجا حدیث افسر اون خیلی دامنه دار شرحش، انشاءالله جلسات آینده، هفته های آینده به شرح ادامه حدیث می‌پردازیم. این جلساتی که در فضائل ائمه است، اینها خیلی نورانیت داره عزیزان، نوری همراهتون میکنه که شما را از بسیاری از گناهان باز میداره، نورانیتی میده به انسان که حتی اهل آسمان چشمشون خیره میشه، آسمانی ها چشمشون خیره میشه، معطر میشید وقتی که از مجلس بیرون میرید. فقط سعی کن خطایی ازت سر نزنه که این بوی عطرتو ملائکه و اولیاء خدا میفهمن، ملائکه و اولیاء خدا این بوی عطرتو رو متوجه میشن. همین که انسان مواظب باشه گناه نکنه، مواظب گناه نکردن باشه، تو مسیر الهی خیلی پیشرفت میکنه. گناهی ازش سر نزن، لازم نیست چله های اونچنانی بشینه، کارهای آنچنانی کنه. حالا اونا به جاش استاد داشته باشه انسان، گفته بشه به انسان، همین که از انسان گناه صادر نشه و خدای نکرده انسان چپه حرکت نکنه. خیلی ها رو از عزیزان رو دیدیم طرف ایمان که میخوان برن، فکر میکنن که مثلا اگه دستشویی میرن 5 بار خودشونو بشورن خیلی مثلا مال ایمانه، دوچار یه سری وسواس هایی میشن. میدونید وسواس روایت داریم امام صادق میفرماد از جانب شیطانه. شما اهل فضیلتید انشاءالله، هیچ کدام اصلا شیطان گرد شما نمیتونه بچرخه، ولی مواظب باشن عزیزان. این موقع دوچار وسواس، چون ایمان به این که فکر کنید ولله یه جوری مثلا بگید همه تو کج راست کنی، به اینها نیست. باید متوجه حقیقتش باشی. اگه فکر کنی مثلا 6 بار آب بریزی دستتو بشوری، ایمانه، اینها ایمان نیست. اون حدی که اسلام به ما گفته باید کفایت کنیم، به اون اندازه‌ای که در اسلام به اون گفته شده. اسلام میگه آقا دستشوی میری با کلوخ میتونی خودتو پاک کنی، پاکم هستی، لازم نیست با آب بشوری خودتو. با آب هم میشه بشوری ها، مدفور رو میگم، حالا بول رو آب باید باشه، مدفور رو با دستمال کاغذی میتونی پاک کنی، پاکم هستی، با سنگ هم میتونی خودتو پاک کنی، پاک هستی. حالا طرف میره یه موقع دستشوی نیم ساعت تو دستشوی خودشو میشوره، این اسلام نیست ها. آقا اینجا همه نجس طرف میگه چرا؟ آره از تو اون دستشویی مثلا یه دمپایی آمده این طرف. آقا نجاست حکمش اسلام میگه باید یقین کنی، یقین یعنی که ببینی نجسته و الا پاک. همه چیز برای تو پاک است مگر آنکه نجاست رو ببینی که نجس شده، یقین کنی. یقین کردن یعنی دیدن. یه موقع دوچار وسواس نشن عزیزان، که وسواس میگه از جانب شیطانه. خب مجالس نورانیت خیلی زیادی داره، خودتون میرید بیرون متوجه میشید قلبتون چجور نورانی شده. چون فرمود هر جا ذکر ماست اونجا حرم ماست. تو حرم ائمه نشستید، تو فضای روحانی اونها داری نفس میکشید. قدر بدون که باطن این مجالس بهشته. هفته گذشتم شهادت حضرت حمزه سید الشهدا بود. جناب حمزه عموی پیغمبر ملقب بودن به سید الشهدا، که بعد از شهادت ابا عبدالله این لقب به ابا عبدالله رسید. روایت میگه صدیقه طاهره بسیار میومد بعد از رسول الله، سر قبر حمزه میرنشست و گریه میکرد. علتی داره این کار، چرا سر قبر حمزه مینشست و گریه میکرد؟ تو جریانات قصد خلافت از امیرالمؤمنین حضرت حمزه خیلی مجربند عزیزان، خیلی مقامی دارن نزد خداوند. حضرت حمزه که وقتی بدن مطهر ایشون رو آوردن، حالا روزه حضرت حمزه رو بخونیم، شما هم اقتدا کنید به صدیقه طاهره و برایشون گریه کنید. بدن مطهرشو که آوردن، خواهرشون جاش میامد، رسول اکرم فرمود بدن رو بپوشونید. عبا کشید رو سر و صورت حمزه. چرا؟ چون هند ملعونه وقتی حضرت حمزه به شهادت رسید دستور داد سینش رو بشکافید و قلبش رو بیرون بیارید برای من، که در دهان گرفت جگر حضرت حمزه رو جرید و توف کرد. و بعد دستور داد حمزه رو مصلح کنید. مصلح یعنی گوش و بینی و لب و اینها رو از صورت می برن، جدا می کنن، که صورت میت یک حالت کریهی پیدا می کنه. دستور داد مصلح کردن و این اعضای متحر رو از یک نخی عبور داد و انداف گردنش و اولاد همو بودن که روز کربلا، روز عاشورا در کربلا جنایات انجام دادن. یزید نبه همینه. پسر همین یزید، شجره ملعونه ای که خداوند لعنتش کرد.
اللهم
Yeah.
قیمت آروم میگیره هرچی براش لای لای میگن نصفهای شب از خواب بیدار شده یه ریز میگه من بابا رو
Oh. Yeah.
سنگ جفا که درد به پیش آید، سنگ جفا که درد به پیش آید، با این دستای کوچولو هی صورت رو داد میکنه،
yeah.
گوشه خرابه شام که نشسته با اون